ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو فضل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير بما يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا هناك باسط كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فزالت أودية بقدرها فاحتمل الزين زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
آیه 19 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق فمن هو اعمى. اون کسی که میداند انما، این ما رو ما یه موصولی معنی کنیم، میداند به راستی آنچه نازل شد به سوی تو از پروردگارت حق است. کسی که به حقانیت قرآن ایمان دارد و باور دارد حقانیت قرآن رو، چمن هو اعما، مثل کسی است که حقانیت قرآن رو باور ندارد. تعبیر قرآن از کسی که حقانیت این کلام رو باور ندارد، اینجا چه تعبیریه جناب بینیاز؟ اعما، کمن هو اعما، کسی که باور دارد قرآن حق است، مانند کسی است که باور ندارد قرآن حق است. اینجایی که بفرماید مانند کسی است که باور ندارد قرآن حق است، بفرماید کمن هو اعما، مثل آدمی است که کور است، نابیناست. خب یقینا این کوردلی اینجا، نه کوری چشم ظاهر. انما یتذکر اولو الالباب. خب جناب آقا صالح، کسی که ایمان دارد قرآن حق است یعنی چی؟ یعنی چی؟ وقتی که ما باور داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که قرآن حق است، معناش اینه که باور داریم تنها نسخه نجات بشر قرآن است. چون قرآن مدعیه که این چیزیه دیگه، نه؟ قرآن ادعاش اینه که هدن للناس، هدن للعالمین. قرآن ادعاش اینه که غیر از این نسخه، نسخه دیگری برای نجات بشر نیست. خب اگر ما این قرآن رو حق بدونیم، معنیش این که این حرفاش رو درست میدونیم، معنیش این که این صحبت ها رو صحیح میدونیم، معنیش این که ما باور داریم قرآن تنها نسخه نجات بشر است، معنیش این که نگاه ما به این کلام مثل نگاه به تنها نسخه نجات بشریت است. خب حالا این جمله‌ای که عرض کردم خوب تصویر کنید در ذهنتون، تنها نسخه نجات بشریت. نمیگیم یکی از نسخه های نجات بشریت، تنها، این غیر از این کتاب دیگه‌ای نیست، راه دیگری بشر ندارد برای نجات از گرفتاری هاش جز بازگشت به قرآن. خب این مسئله که عرض کردم احمد جان معنی چیه؟ معنی ایمان داشتن احمد است این که قرآن حق است. وقتی که احمد آقا میگه من باور دارم قرآن حق است، یعنی من باور دارم تنها نسخه نجات من احمد چیه؟ اینه که برگردم به این قرآن. خب حالا در مقابل این آدم چه کسی قرار میگیره؟ اعما، کور، آدم کور. این آدمی که این مطلب رو بهش نرسیده باشه، یا این مطلب رو همین به زبون بگه، تنها نسخه نجات بشریت قرآن است، اما از همین الان تا فردا صبح یک مرتبه دیگه به یه قرآن مراجعه نمیکنه. فردا همین جلسه صبح فرصه میاد یک ساعت و نیمی خوش و بش و با هم صحبت و اینها، تا فردا صبح التماس دعا. و این من تنها نسخه نجات خودم و قرآن میدونم، باید مثل جانم از این قرآن، به این قرآن توجه کنم، عزیزتر از جانم حتی. خب کیا این مسئله متوجه میشن که تنها نسخه نجات قرآن، تنها نسخه نجات بشر قرآن است؟ انما یتذکر اولو الالباب. این اگه چنانچه آدم عقلش از جاذبه هوا و هوسش آزاد باشه، مثلا او باور میکنه، باورش میاد تنها نسخه رجاعت بشر قرآن است. بعد میگیم خب حالا ما میخوام اولو الالباب باشیم. خیلی جالب شد پس آقای مختاری مطلب رو گرفتیم؟ چی شد مطلب؟ بله چی؟ چون اونا هستن که این مطلب رو میفهمن که قرآن تنها نسخه نجات بشریته. حالا اول الالباب بخوام بشیم با چه کسی رو ببینیم؟ جواب خود قرآن اول الالباب معرفی کرده. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اونهایی که به عهد الهی پابندند. بعد در بیان ریز ویژگی های این افراد می فرماید والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. کسانی هستند که دغدغه صله رحم دارند. چرا آقا صالح دغدغه صله رحم داره؟ روز جمعه که میرسه تا شب چند نفر از ارهام و فامیلش رو تلفنی از اون یه خبری میگیره، دغدغه ها بالاخره همینجا یک سر رحمی را پیش آمد، خب میره انجام میده، پیش نیامد نیامد، ولی دغدغه داره. مثل این که الان آقا صالح دغدغه داره که صبح پاشه بری جلسه. این دغدغه حتی رو خوابش تأثیر میذاره. اینه از ساعت چند از خواب بپره؟ از ساعت دوروب دونی از خواب پریده. اما مثلا یکی دغدغه نداره، تو ساعت دوروب میگیره مخوابه راحت، با یکی قرار باشه ساعت یه رو بسته مثلا بیاد دنبال پرسون احمد آقا، اما شون دغدغه شو نداره، میگه چی به چیه برش کن، رفتیم. مثلا دغدغه رو میخوام بگم چی کار میکنه با آدم. اون کسانی که دغدغه صله رحم دارن، آقای عزیزانی جان از کجای آیه دغدغه استفاده میشه؟ احسنتو یسلون، یسلون استمرار، پیوستگی. والذین یسلون ما امر الله به ان یوصل. خب این دغدغه صله رحم از کجا وجود میاد؟ یخافون سوء الحساب، چون نگران سوء الحسابند. که فرمود از فوائد مقید بودن به صله رحم راحت شدن از سوء الحساب قیامت است. ارسلم سوء الحساب معناش بد حسابی خداوند نیست، معناش چیه؟ سخت گیری خداوند است در قیامت. خدا ممکنه باید سخت بگیره، سخت این همون این عدالت رو بخواد اجرا کنه، مور از ماست بکشه. وقت اگه جان که خدا بخواد مور از ماست بکشه، احمد آقا دیگه چشمش به بهشت نمیفته. در حدیث داریم که پیامبر اکرم فرمود اگر خداوند بخواد با عدلش رفتار کند کسی به بهشت نمی رود، کسی به بهشت نمی رود. با عدل رفتار کردن میشه همون سوء حساب سخت بیدی. خب پس با چی باید رفتار کنه حمیدآقا تا اینکه ما به بهشت بریم؟ حمیدآقا گفتن این باعث شده که شما ندارید حمید را بیفتید. همین هم بقول میگه خب دیگه صالح که هست دیگه، هم تا خان جواب بده جواب میده، پس دیگه انگیزی داره پاسخگویی نیست. بله چقدر این نقطه عجیبیست آقای یزدانی، یک پروژه فوق‌العاده‌ای. هزاران مرتبه اگر بگیم تو قرآن خداوند متعال ریشه اعتقادات درست یا اعمال صحیح رو دغدغه قیامت معرفی کردی. چون این احمد دغدغه قیامت داره، ساعت چند شما میاد سخن پاشت آمده بیرون احمد؟ لابد دوباره با آمده دیگه، چون ایشون تا وقتی از اون باز گوشه شهر طرف های کجایی شما خانه تا فیاض سنآباد اومده، اول مثل صنعتگران، بعد اینجا آمده تاخت آقا صالح پیدا شده، بعد پیدا شد بله اول ایشان، بعد آقای بی‌نیاز، بعد آقا صالح، بعد ایران آمدن سوزه بررسی کردن، هماهنگی کردن، بی تلفن بزن بو تلفن بزن. خب اینا همه یخافون سوء الحساب. یک نوجوان چند ساله این شما الان؟ 15 سال؟ بله 15 ساله. این واقعا اگه الان یک جنگی چیزی با اسرائیل را بیفته، اینا با کله میزنن میرن، اصلا نمیدونن میدون به ما برسه. حال اینا چی شده که سر صبح ول کرده اون خواب راحت و استراحت و اینا رو؟ اینجا مگه چی میدن به احمد آقا؟ اینجا هر روز که میدن اینجا میدن آقا 10 دلار 20 دلار پول بگیر؟ نه، تازه اگه بگن 10 دلار بدیم نمیاد، نمیاد 10 دلار. میگم میادم سر صبح خواب راحت شو ول کنه بره 10 دلار بیاین قاسم آباد. خب چه کنیم؟ خودش چی؟ 10 دلار بشون بدیم بازم نمیاد. این چیه که اینا رو میکشونه؟ یخافون سوء الحساب. این دارن مثل این که اینا باور میکنن که ها یه خبر دیگه هم هست. قولی آقایی میگفت وقتی میگیم که آره قرآن میشینیم، مثل این که همچی باور داریم میکنیم یه عالم دیگه هم هست، یه معادی هم هست. یخافون سوء الحساب. این چاشنی مرگندیشی جناب آقای غلامی همه کار میکنه. آیا آدم رو میسازه؟ آیا انسان رو نسبت به بهره‌برداری خوب از وقتش حساس میکنه؟ آیا آدم رو بخیل میکند در مصرف عمرش و حریص میکند در بهتر استفاده کردن از لحظه عمرش؟ نکته ای که اینجا جالب است تو آیه 22 نه کنید آیه مختاری، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقنا هم سرا و علانیه. سه تا ویژگی برای اولی الالباب تو این آیه ذکر شده. اولیش چیه مختاری؟ صبروا. صبر عرض کردیم چیه؟ صبر این نیست که آدم کارشو ول کنه. مثلا حمید آقا میخواد صبر کنه در رابطه با درس خواندن، میخواد صبر کنه. بگه خب یعنی این که ما سال 85 درس رو دادیم کنار صبر کنیم؟ نه، معنیش اینه که سال 85 که شیطان وسوسهش میکنه که بابا ولش کن درسو استقامت کنه، داره بهتر از سال 84 درس بخونه با معدل خیلی بهتر. صبرو. خب صبرها انگیزه های متفاوت داره. صبر برای چی؟ ابتغاء وجه ربهم، استقامت به خاطر اینکه دنبال وجه رب است. اولا ابتغاء وجه رب فرمود، یعنی اینکه همچی خیلی دم دستم نیست وجه رب ها. بود برای که وجه رب رو به دست بیاری چه کنی آقای مختاری؟ ابتغاء کنی. ابتغاء چیه؟ زحمت، سخت کوشی. همینجور دم دستت نگذاشتن رضای خدا رو، رضوان الله رو که تنده برداریش حمید جان، زحمت بکشی. اگه همینجور روزت به راحتی گذشت، مطمئن باش که اون روزی نبوده است که شما وجه رب رو به دست آورده باشی. چون وجه رب به سختی به دست میاد، با زحمت کشی و با رنج به دست میاد. ببینید وجه رب، ابتغاء وجه رب یعنی چی؟ صبر کنیم برای ابتغاء وجه رب یعنی چی؟ یعنی سختی های خدایی انجام دادن عمل رو تحمل کنیم. شما این عمل صبر تا اگه بخوای خدایی انجام بدی بابا جان سختی داره. سختیش به چیه؟ ببینید اگه پاک بودی اومدی دنبال من، حالا اومدی اینجا به سر یارو غلامی نزنی. تو چرا دیر اومدی مثلا دنبال ما؟ نگی به کسی ره، نذار کسی بفهمه که شما کار خیلی رو انجام دادی. خب این خیلی سخته که بخوای نگاش داری. اما دم در فلان لوز تو مرافت کارش. تو خیابون دومش می‌کنی. اما اینکه بخوای نگاش داری مثلا تا بعد نماز نگاش می‌داری. خب بعد نماز آهسته آقا حامد به میگه قضیه چی بود؟ چی بود؟ خدا به نعمتون بارون. باز از این رفت اون شد. یا میگه بعدش هم باز نگاش می‌داری، نگاش می‌داری تا سر صبح صبحانه. سر صبح صبحانه. آقا غلامی باز چیکار کردی؟ باز یه چیزی خوابیدی یا حالا خود از این رفت. واقعا سخته که آدم وجه ربی بودن عمل رو، خدایی بودن عمل رو نگه داره. میگم نگه می‌داره، نگه می‌داره تا وقتی می‌خوام برگردم توی شهر. بعد آقا غلامی تو ماشین یه چیزی به شما میگه، مثلا میگه ساله باز شما امروز خوابت برده؟ بله معلومه کیا خوابش هم بره. باز شما وجه رب بودن عمل رو از این برده. گویا می‌بینی نه ادامه میدی مقاومت می‌کنی. چقدر هم سخته که آدم نمی‌شه خوشو نگه داره، نگه داره و یه ابراز نکنه، هی اینو به زبون نمیاره. میای باز تو مسجد، تو مسجد یک جایی یک بحث چیزی درگیر میشه، باز اونجا یه مرتبه خودتو لو میدی. اما اینکه شما نگه داری وجه رب بودن عمل رو، انصافا چی میخواد؟ صبر و استقامت میخواد. گویا انسان عمل رو وجه ربی انجام میده، اما وجه ربی بودن عمل باقی نمیمونه. یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، خلاصه بعد از گاهی میبینی چند روز که این عمل رو انجام داده یک جایی باز لو میده کار رو. خیلی مهمه که انسان بر وجه ربی بودن عمل، یعنی بر وجه خدایی بودن این عمل، بر اون رنگ خدایی عمل استقامت ببرده و نگذاره شیطان اون رنگ خدایی عمل رو ازش بگیره. رنگ خدایی عمل رو ازش بگیره. خیلی باید خدا کمک میخوایم آقا صالح که شیطون در این کارش موفق نشه. در چه کاری؟ در این که وجه خدایی بودن عمل رو از ما نگیرد. مواظب باشیم شیطان وجه خدایی بودن عمل رو شیطان قلابیشن از ما نگیرد. چی لازم داره همین جنی کار؟ صبر. یعنی چی صبر؟ استقامت. استقامت. استقامت در مقابل چی؟ دشمن درون. نفس میگه بگو. بگو. خود نمایی کن، خود نشون بده. طرفو بکوبش. اما در مقابل این نفسش وایستی. خب این استقامت بر وجه خدایی بودن عمل رو جناب آقا حامد چطوری به دست بیاریم؟ اقام الصلاة. اقام الصلاة با تکیه به نماز که واستعینوا بالصبر والصلاة. خب تکیه به نماز و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و تمرین دل کندن از دنیا. چون تمام لغزشایی که آدم داره جناب آقای بی‌نیاز منشأش چیه؟ تعلقات دنیوی. از جمله همین لغزش که یک کار خوب خدایی انجام دادی هنوز این کار ها به قول معروف هنوز آب کفنش خوش نشده، هنوز این کار خوب تر و تازه است و آبش خوش نفره، لو میدی خدایی بودن عمل خرابش میکنی. این خودش دیگه چیه؟ ریشش چیه؟ تعلق به دنیاست. یعنی اگه آدم تعلقات به دنیاش ضعیف باشه، دلبسته به دنیا نباشه، حالا چرا همتون یک عمل رو انجام میده این میخواد یه جوری لو بده؟ ما بودیم که کارو کردیم. به خصوص که اگه چون چه ببینه این عمل داره به اسم کسی که تموم میشه که اصلا نه آه ما بودیم، اصلا بودیم، ما بودیم. بنده خدا مسجد ساخته بود، اسم خودش رو به سردر مسجد زده بود، بعد یه رندی مثلا یه حالا زیرکی رفت او تابلو رو برداشت، اسم خودش رو گذاشت بالا و فردا او صاحب مسجد آمد گفت چه کاری کردی؟ خب اسم خودم رو زدم بالا. به چی کاری کردی؟ چه فهم مقنه برای شما؟ این کار برای خدا انجام دادی؟ چه فهم کنه که اسم شما باشه اسم من باشه؟ با جدی؟ جدی یک بوته آزمایشه؟ اگر این کار برای خدا انجام دادم چه فهم میکنه که به اسم من یا به اسم شما؟ همین که برام فرق میکنه که نه بود به اسم من باشه، معلوم میشه پس این خود این عمل سبقه الهی نداره، سبقه الهی ضعیفه. پس تمرین دل کندن از دنیا جناب آقای مختاری با چی؟ تمرین دل کندن از دنیا انفقو به ما رزقناهم، انفقو به ما رزقناهم. این انفاقی که اینقدر تو قرآن به ما سفارش شده، مقصود اصلی از این انفاق این نیست که نیازمندان به نوایی برسند، گویا این که نیازمندان هم به نوایی میرسند. مقصود اصلی از این انفاق چیه؟ که ما مشکلمون رو حل کنیم، من انفاق کننده مشکلم حل بشه. من انفاق کننده مشکلم چیه؟ تعلقات دنیوی. با انفاق این تعلقات چی میشه؟ تعلقات کم میشه، کم میشه، کم میشه. تمرین دل کندن از دنیا. بعد توی استقامت برای نگه داشتن اون وجه خدایی عمل کم نمیارم، چون دیگه تعلقات دنیوی ضعیف شده. ای که آدم در استقامت برای حفظ وجه خدایی عمل کم میاره به خاطر تعلقات دنیوی شه. من، چون این من منیت براش خیلی مطرحه، منیت اسم من مطرح بشه، معلوم بشه که این کار خوبی که تو این مدرسه انجام شده به اسم منه، چرا به اسم فلانی در بیاد، معلوم بشه ولی این کار خوبی که تو این آموزشگاه، تو این آموزش پرورش، تو این منطقه انجام شده اسم من بوده. خب چرا هی اصرار دارم من مطرح بشه؟ تعلقات دنیوی. حالا اگر من تمرین کرده باشم دل کندن تعلقات رو در قالب انفقوم ما رزقناهم، این استقامت برای نگه داشتن وجه خدایی عمل بیشتر میشه. خب انفقوم ما رزقناهم سرن و علانیه، این تکمیل همون پروژه انفاق ما رزقناهم ها. این انفاق ما رزقناهم واقعا وقتی هنگامی تأثیر دارد در کندن تعلقات انسان، که آدم توی انفاق هر جا که زمینه پیش بیاد انفاق بکنه دیگه، نگه نه باشه ما حتما وقتی رفتیم فلان جا انفاق میکنیم، وقتی رفتیم به همون الان در پنهانی زمینه پیش آمده، خب پنهانی انفاق کن، در آشکارا زمینه پیش آمده، آشکارا انفاق کن. ضمن این که وقتی هم که میخوای انفاق کنی خودتو مالک ندون، رزقناهم، ضمن هر چی داری هم انفاق نکن. مما پس چرا ائمه گویی هر چی داشتن انفاق میکردن؟ بگین ملاک دارایی نیست، ملاک توانایی و ظرفیته. آب به اندازه تمام ظرفیتت انفاق نکن، کمی کمتر از تمام ظرفیت. مواظب باش وقتی انفاق میکنی سر ریز نشی، که هر جا میرسی فوراً جا کنی بگی آه فلانجا ما یک مبلغ اینجوری پرداخت کردیم. ای که هر جا میرسی هی بیان میکنی به گونه ای تلویحاً تصریحاً هی به دیگران میخوای اعلام کنی که همچین انفاقی صورت گرفته، برای اینکه این ظرف وجود شما چیکار کنه؟ لبریز شده، سرریز شده، داره قلقل میکنه. اما اگه شما به اندازه نصف ظرفت انفاق کرده باشه، اگه این هر چی هم که قلقل بکنه دیگه از سر نمیزنه بیرون، سرریز نمیشه. خب پس چرا ائمه معصومین تمام اموالشون رو مشرر انفاق میکردن؟ جواب، تمام اموال ائمه معصومین همه ظرفیت اونا نبوده. اگه امامان معصوم همه عالم را می داشتن انفاق می کردن، با ظرف انفاقشون پر نمی شده. اما ما ممکن اگه مثلا فرض کنیم که 10,000 تومان بدیم ظرف انفاقمون پر بشه، یه تا شب او کسی که نمی فهمه خدا بیشه فرح همه می فهمن، همه رفیقا و مسجد دیگران، فقط کم مونده که یک تو مثلا بریم روزنامه خراسان، روزنامه قدس هم یک اعلامیه بدیم که همچین از همه بدونین که 10,000 تومان فلانی پول داده برای فلان کار خیر. و یدرعون بالحسنت السیئه. در ویژگی های اولی الالباب می‌فرماید اینا به وسیله حسنه سیئه رو یدرعون. یدرعون یعنی چی؟ یدفعون، دفع میکنند. یعنی وقتی کسی به آقای مختاری یک برخورد بدی میکنه، آقای مختاری چون اولی الالبابه، دوراندیشه نه دور و براندیش، دوربینه نه کوتاه بینه نزدیک بین. اولی الالباب اینا هستن دیگه، از جاذبه حب و بغض ها، از جاذبه هوا و هوس ها عقلشون آزاده، بنابراین دورتر رو نگاه میکنن، فقط جلو پاشون رو نگاه نمیکنن. آخربین است نه آخربین. اینه که میبینه اگر این بدی بنده خدا رو با خوبی جواب بده، این عاقلانه تر است، بنابراین نفس رو کنترل میکنه. با این که نفس میگه بگو یک فوش داد، صد تا بهش فوش بده، دفعه دیگه فهم فرسونی که فلان فلان جور باشه که همسال شما رو تو کوچه بازار اگه چند که ببینه به تو حرف بد بزنه. نفسی رو میگه، اما عقل چی میگه؟ عقل میگه نه، اینم یک انسان است، اینم یک نمونه از نمونه های انسان هایی که خداوند متعال آفریده و انبیاء الهی برای گرفتن دست این نمونه موجودات رنج میکشیدن، خونه دل میخوردن. 950 سال بعضی پس پیامبران الهی زحمت میکشیدن برای اینکه اگر شده چند تا بیشتر از این نمونه انسانها از جهنم بکشن بیرون، اگر شده چند تا انسان کمتر به جهنم بروند. 9 قرن و نیم حضرت نوح زحمت کشیدن جناب حامد، چند تا آدم از جهنم آوردن بیرون؟ بنابر نقلی 12، بنابر نقلی 80 تا. شما فکر کنید هشتاد یعنی چی؟ یعنی اگر چنان که حضرت نوح مثلا در اگر بسیار میانگین این 80 رو در 9.5 قرن تقسیم کنیم، اگر چنان که حضرت نوح در سنه 850 تمام میشد رسالتشون، یعنی 100 سال زودتر تمام میشد، چند تا از این آدم ها؟ تقریبا کمتر از 10 تا، 9 تا از این آدم ها کمتر نجات پیدا کرده بودن، قریب 9 تا کمتر نجات پیدا کرده بودن. درست شد؟ برای این که پس 9 تا دیگه آدم از تو جهنم بکشن بیرون، 100 سال ای پیغمبر خدا زحمت کشیدن. اگه 12 رو در نظر بگیریم، سلام علیکم و رحمت الله، اگه شماره 12 رو در نظر بگیریم که دیگه قضیه چی میشه؟ برای نجات یک نفر دیگه، برای اینکه یه نفر دیگه از جهنم نجات پیدا بکند، 100 سال پیغمبر خدا زحمت کشیدن که یک نمونه انسان دیگه از جهنم نجات پیدا کنه. و یدرعون بالحسنه السیئه، حسنه رو سیئه رو به وسیله حسنه دفع میکنند. خب یک سوال اینجا، یدرعون به معنی دفع میکننده، دفع با رفع فرق داره ها. دفع چیه؟ پیشگیری. رفع این درمان، طرف مریض شده به دکتر مراجعه میکنه برای برطرف شدن مریضی که رفع، اما طرف پیشگیری میکنه از مریض شدن با مراعات بهداشت، با مراعات نظافت، با دقت در خورد و خوراکش، پرخوری نکنه، بدخوری نکنه، یک چیزی که میخواد بخوره مونده نباشه، شب مونده نباشه، فاسد نباشه. این میشه چی؟ دفع، پیشگیری. خب اینا به وسیله خوبی بدی رو پیشگیری میکنن. ما که الان گفتیم که یک کسی که بهشون بدی کرده، بدی رو با خوبی جواب میدن. یکی شد رفت که، نه شد دفع که. گرفتی؟ یک کسی به شما خوبی بدی میکنه، شما بدی رو با خوبی جواب میدی. احسن. وقتی که شما بدی کسی رو با خوبی جواب دادی، از تکرار بدی او جلوگیری کردی. یدرعون بالحسنات السیئه، تکرار بدی او یادگیری کردی. اگه یک کسی آمد به شما بد رفتاری کرد، شما بهش خوش رفتاری کردی، او دفعه دیگه همچی به راحتی با شما بد رفتاری نمی کنه. چرا؟ چون میدونه بابا اینجا اگه فوش بده بهش میگه سلام علیکم. او آدمی که فوش میده اگه شما در مقابلش بهش فوش دادید، بعد او میگه ها پس من به ثمر رسید کارم. اما اگه در مقابل فوشی که به شما میده، شما بهش سلام کردید، بار دوم سلام کردید، بار سوم سلام کردید، بار چهارم چیکار میکنه؟ بنده خدا نرم میکرد که از یه آقایی گفت من از یک رد میسدم، یک شخص بود کلاواتی بود، هر از سنا رو من رد میشه فوش ما بداد، ما سلام بهش میکردیم، میگفت او فوش میداد ما سلام میکردیم، او فوش میداد ما سلام میکردیم. اینکه یه روز ضمن این که سلام کردم یه شکلات هم بستدم، روز مثلا عید چیزی بود، میگفت یک کم رفتم اون طرف دیدم این برگشت آمد با کلاواتش شروع کرد کفش ما رو پاک کردن. گفت تو چه آدمی هستی؟ عجب آدمی هستی تو. یدرعون بالحسنات السیئه. یک سوال قشنگتر از همه اینا و اون اینه، ببینید آقای غلامی جان، برای صله رحم خب و برای جواب دادن بدی با خوبی از فعل مضارع استفاده شد. آیه 23 رو نگاه کن جناب آقای صالح، یسلون ما امر الله به ان یسل یدرعون بالحسنات السیئه. خب اما برای صبر، صبر بر وجد خدایی عمل، خیلی سخته که احمد الان امروز که برمیگرده خونه وجد خدایی عملش رو حفظ کنه. کجا بودی احمد؟ چیکار می‌کردی؟ تو شروع کرا خلاصه بله اینجور بودیم، تو رفتیم اینجا اینجور عمل کردیم، اول وقت نماز خوندیم، بعد قرآن خواه کردیم، بعد چور زدیم، بعد چور کردیم، همه کار خدایی رو اونجا یکی یکی بیان که بخواد استقامت کنه، بچه خدایی عمل رو نگه داره، اقامه نماز کنه و انفاق من ما رزقناهم با فعل ماضی، اما یسلون ما امر الله و یدرعون بالحسنات السیئه با فعل مضارع. و یکی اینا همه ریزگی های اولوالالباب هست. خداوند از آیه 20 تا آیه 22 ریزگی های اولوالالباب رو ذکر کرده، دو ویژگیشون رو با فعل مضارع بیان کرده که ویژگی صله رحم و جواب بدی با خوبی، و سه ویژگی رو با فعل ماضی ذکر کرده، صبرو، صبر بر اخلاص و انفاق و اقامه نماز. احسن جدا که آقای بی‌نیاز در خود جوهر نشون میده، خیلی مهمه. آره آره آره. خوب دقت داشته باشید، صبر و اقامه نماز و انفاق من ما رزقناهم، این میشه بستر، زمینه برای چی؟ برای یصلون ما امر الله به ان یوصل و یدرعون بالحسنات السیئه. انگار یدرعون بالحسنات السیئه و یسلون ما امر الله به یوصل مانند میله است، صبر و اقامه صلات و انفاق به ما رزقناهم مانند شجره طیبه که از این شجره طیبه این میوه ها می روید. بله اولئک لهم عقبی الدار، این خردمندانند که خوش فرجامند. اولئک اشاره به کی؟ به همین اولوالالبابی که تیترشون تو آیه 19 بیان شد، انما یتذکر اولوالالباب. وقت اولوالالباب معرفی شدن، حالا اولئک لهم عقبی الدار، لهم عقبی الدار، لهم خبر مقدم، اقبردار مفردای مؤخر. چرا خبر مقدم شده؟ للحس، فقط اینا خوش فرجامند، فقط اینا خوش فرجامند. خب چه فرجامی؟ اون فرجامی که خداوند وعده میده چه فرجامیه که فقط مال اینایه؟ چون آخه غیر اولوالالباب هم ممکنه برن به بهش، نه اون جایی مثلا معمولی، اون جایی فوق‌العاده بهش مال اولوالالبابه. خب این اولوالالبابی که بهشون وعده بهشت مخصوص داده می شود، کجای بهشت اینا رو هم ببرن؟ جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. بهشتی که جناب آقا حامد تو بهشت همچی خبره باشه که چی؟ آقا حامد رو میبرن تو بهشت، بعد میگن خب آقا حامد به احترام شما این والدینم میگن تو بهشت، به احترام شما همسرتون هم میگن تو بهشت، به احترام شما ذریتون هم میگن تو بهشت. دقیق کنید ها، کدوم والدین و همسر و ذریه؟ نه هر والدین و همسر و ذریه، با فرض این که این والدین و همسر و ذریه هم چی بودن؟ صلحه بودن. ای آقا اگه اینا صلحه بودن خب خودشون برن تو بهشت، چرا به توفیل آقا حامد برن تو بهشت؟ خودشون برن تو بهشت. آه فرض اینه که میخوان اینا رو ببرن در اون جای خیلی بالا بالا، خود اینا اعمالشون در حدی نبوده که بتونن تو بهشت بپرن بالا، در حدی بوده که بهشتی بشن، اما در حدی که بپرن اون بالا اعمالشون چی نبوده. ولی خب یه حامدی بینشون بوده که چی؟ که در حد پریدن او بالا عمل داشته. بعد اینو که میبرن او بالا به احترام این بنده منتسبین به او رو هم میبرن بالا. در واقع این نعمتیست که خداوند متعال به کی میده؟ به اون شخص میده ها، نه که این نعمت مستقیم مال آبا و ازواج و ذریات نیست، مستقیم مال او آقا حامده. البته وقتی آقا حامد به یک نوایی میرسه و این آبا و ازواج و ذریات میان دور و برش، اینا هم به یک نوایی رسیدن چی؟ خواهم رسید. خب حالا مگه چه خبره تو جنات عدن؟ چه خبره که اینقدر خدا داره منورش رو میده ما تو جنات عدن؟ اینا رو میبریم بقیه رو هم میبریم چی پیش او؟ آه تو جنات عدن قضیه اینه، مرتب هی فرشته ها اونجا حضور پیدا میکنن، یدخلون علیهم من کل بابن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. فرشته ها هی بر اونا وارد میشن، هی سلام پروردگار رو یا سلام خودشون رو به اینا ابلاغ میکنن. ببین این کلمه سلام ها اونقدر این کلمه صفا توش هست، اونقدر این کلمه آرامش و آسایش هست که خدا وقتی میخواد از عالی ترین جاهای بهشت برای ما تعریف کنه میگه آقا جان عالی ترین جای بهشت اون جاییست که فرشتگان بر ساکنین اونجا هی مرتب وارد میشن، هی بهشون میگن سلامون علیکم سلامون علیکم. اینقدر سلام فوقلاده هست، اینقدر سلام اگر درست ادا بشود، اگر درست بهش عمل بشود، میتواند چی؟ صفا بیاورد، صمیمیت بیاورد، آرامش و آسایش بیاورد. صاحبان اصلی جنات عدن خردمندان و صاحبان غیر اصلی بستگان صالح آنانند. در آیه 25 خداوند متعال در یک آیه یک عده آدمای عوضی رو معرفی میکنه. این آدمای عوضی کیا هستن؟ خب دقت کنید، این آدمای عوضی آدمای نفرین شده ملعون هستن. چرا آقا صالح آقای حامد اینا نفرین شده ملعونن؟ به خاطر اینکه اینا مفسد فی الارضن. چرا مفسد فی الارضن آقا امید؟ چون نسبت به فامیل و ارحامشون بی‌اعتنایه. یه بار دیگه تو آیه 25 خدای متعال یک گروه آدمای عوضی رو معرفی کرده، درست؟ خب چرا آدمای عوضی؟ چون چیان؟ یفسدون فی الارض. چرا یفسدون فی الارض؟ چون یقطعون ما امر الله به ان یوصل. در مقابل الالباب چی؟ یسلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب و بعد اولئک لهم عقبا دار. این انسان های جلیل القدر عظیم الشأن خوش فرجامند، در مقابل اینا یه عده آدمایی که اولئک لهم اللعنه، یک عده آدمای عوضی. ببینید اولئک اسم اشاره به دوره، اسم اشاره به دور اصلش مال اینه که چون مشاره دوره، کسی که یا کسانی که میخوام به اونها یا به اون اشاره بکنیم چون دورن، از اسم اشاره به دور استفاده میکنیم. ولی همیشه استعمال اسم اشاره دور برای اینکه مشار الی واقعا دوره استعمال به کار نمیره. گاهی وقتا برای این به کار میره که چون مشار الی خیلی عظیمه، خیلی عظیمه، اسم اشاره به دور به کار میره. مثلا شما رفتین در محضر رهبر معظم، میخوام با ایشون حرف بزنین، بهشون میگین ها آن جناب چنین فرمودند، آن جناب، بابا شما فاصلتون با ایشون دو متره، شما میگین آن برای اشاره به دوره که، از باب چی؟ از باب تعظیم، تعظیم. ولی خودتون میگین این جانب اینجوری گفتن، این ولی خودتون اشاره نزدیک رو به کار میگیره، ولی اشاره دور رو میخوان تواضع کنه. ولی خودتون خب این من کوچیکم شما بزرگی. حالا برای اولوالالباب اسم اشاره به دور به کار رفت، اولئک لهم عقبت دار. اینجا اولئک چی معنی میکنیم؟ آن انسانها اوی جلیل القدر عظیم الشان. برای آدمای عوضی هم اسم اشاره دور به کار رفت. چرا؟ چون گاهی وقتا اسم اشاره دور به تحقیره، این آدم به تحقیر اسم اشاره دور به کار میره. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. این آدمای عوضی ملعون خدا هستن. اون آدمای خوب عقبت دار داشتن، اینا چی دارن؟ سوء الدار دارن. این تو عالم دیگه واسه خیلی خطرناکه. خب گفتیم این آدمای عوضی چی هستن؟ امید یبتعون ما امر الله بهی ان یوصل، پس شد لعنت و نفرین بر قاطع رحم در ردیف مفسد فی الارض. قاطع رحم کیه آمد؟ اگه خدای نکرده یک کسی با برادرش یکی به دو بکنه، تو برادرش تو خونه دارن با هم زندگی میکنن، یکی به دو بکنه، جر و بحث کنه، همین جر و بحث قاطع رحم، خیلی خطرناکه. اگه مثلا خدای نکرده یک کسی با خواهرش، با مادرش، با پدرش، یعنی برین جلو، از همین نزدیکترین نزدیکان بگیر برو جلو، خب بقیه فامیل جر و بحث کردن یکی از مصادیق قطع رحمه. نه او میگه بیا، نمیخوام بیام، برو، نمیخوام برو، میشین، نه تو کی هستی، برای چی کار بکنم، فرض دا دعوا را بندازه، این مصادیق قطع رحمه. خدمت استاد استفاده میکردیم، ایشان میفرمودن که دو نفر برادر از طبعا در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام یا امام صادق از شهرهای دور اینا تصمیم گرفتن با یک کاروانی برای زیارت خانه خدا همراه بشن. یکی از این دو برادر از ارادتمندان به امام علیه السلام است. مسیر کاروان از مدینه است، اول مدینه بعد مکه. اون برادری که ارادتمند به امام معصوم هست، همتا وارد مدینه شد فوراً آمد خدمت امام. حضرت دیدنش توبیخش کردن که چرا تو راه با برادرت اینجوری صحبت کردی، با هم دیگه بد صحبت کردی، به تعبیر من توتو حرف داریم، با هم جر و بحث کردیم. چون شما دو برادر با هم اینجور صحبت کردین، خدا رشته عمر برادرتو قطع کرد. ای بند خدا آشفته حال شد، دست با چه شد؟ احمد آقا تو گوش میدی؟ اگر بگی چرا دست با چه شد، معلوم میشه که داری گوش میدی. باعث قتل برادرش ای بوده ها، های بی نیاز آقا امید باریشالله با خودش فکر کرد که خب اگر برادر من به خاطر بد صحبت کردن با من رشته عمرش قراره که به هم بریزه، خب منم بهش جواب دادم. چون خیلی در قطع رحم، در قطع رحم گفته میشه که هر دو نفری که قطع رحم میکنن بلا اگر بیاد دامنشون رو میگیره. به خاطر همین گفتن اگه چنانچه یه فامیلی با شما بدرفتاری کرد، شما بدرفتاری باش نکن، اگه بلا بیاد دامن شما رو نمیگیره، دامن او رو فقط میگیره. گفت آقا پس من چی میشم؟ یعنی انگار تو مکتب امام معصوم این رو آموخته بود که قطع رحم وقتی بیاد به هر طرف میخوره. آقا پس من چی میشم؟ فهمون تو هم قرار بود که به تعبیر من کلکت کنده بشه، رشته عمر پاره بشه، اما تو راه توفیق پیدا کردی به یکی دیگه از ارهامت یه خیری برسونی. ظاهرا تو حدیث هست خاله، مثلا خدمتی به خاله عد داشته باشی، یک آب بهش بدی، ها بین راه تو سفر دیگه کمکی بهش بکنی. خداوند به خاطر این سری رحمی که انجام دادی بلا و سو دور کرد. راوی حدیث میگه من این بند خدا رو تو مراسم حج دیدم، گفتم که برادرت چطوره؟ گفت برادرم مرد، هم تو را دفنش کردیم. آمدن مدینه، از مدینه میخوام برم مکه، میگه تو را مرد دفنش کردیم، رشته عمرش پاره شد. خیلی مهم، خیلی خطرناکه. بعضی حالا دعواهای خانگی که همینجوری برادر خواهری که بین برادر خواهرها اتفاق میفته، یه جر و بحثایی که سر مسائل پیش با افتاده، چه خطرناکیه. پدر و مادر مواظب باشن، خود اینا مواظب باشن. گویی در حد شوخی، خب شوخی دیگه، اما وقتی میرسه به یک نقطه جدی کار به جای خطرناک میرسه. این همون لحظه اگه هم سخت سراغ بشه بلا بریزه پایین، تعجب نکنید. از احادیث و از آیات قرآن اینجوری استفاده میشه. یک مرتبه یک اتفاق خطرناکی رخ بده، تعجب نکنید. ببینید آخه خدا چی میفرماید؟ یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه. خیلی سنگینه، لهم اللعنه، لعنت مال همیناست. و لهم سوء الدار. خب حالا اگه شما چه خواهر من، برادر من، کسی که من دارم باهاش زندگی میکنم، او اگه من یک بدرفتاری کرد، من چیکار بکنم؟ من هیچی سکوت کنم؟ بله سکوت کنم، به نفعمه. آمد بنده خدا خدمت امام معصوم، گفت آقا من یه فامیلی دارم به من خیلی بدرفتاری میکنن، چیکار بکنم؟ آیا اجازه میدین که من چیکار کنم؟ حقمو بگیرم؟ مقابله به مثل بکنم؟ آقا فرمود اگه مقابله به مثل بکنی بلای بیاد دامن هر دو گروه رو میگیره. تو مقابله به مثل نکن که او بلای مربوط به قطع رحم دامنگیر تو نشه. در حدیث داریم آقا غلامی جان، اعجل الخیر ثوابا اعجل الشر عقابا. زود بازده ترین عمل خیر سری رحم، زود بازده ترین عمل شر قطع رحم. گویی یک گرفتاری تو زندگی پیش میاد، خب چرا دنبال چشم مردم و زبون مردم و اینا میگردم؟ برگردم ببینم خودم چیکار کردم. کافی یک دل یکی از ارهامم رو تو یک قضیه یک ذره چیکار کرده باشم، مکدر کرده باشم، خودش منشأ بلایی دیگه. دنبال چی میگردم؟ فورا تلفن بزنم عذرخواهی کنم ازش. بله، خیفم میاد این حدیث هم نخونم. یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام است، میگه من میخواستم بیام مدینه خدمت حضرت، مثلا مثل بین ماها مرسوم هست، میگه با اقوام و دوستانمون خداحافظی میکنیم، اینم انگار شروع کرده به خداحافظی احمد آقا. بعد میگه پسر عمویم من داشتم، این پسر عمویم خیلی آدم عوضی بود، حالا یک کمی من توضیحاتشون میدم، این پسر عمویم ناسبی بود. ناسبی هم میدونی چی حکمی ناسبی آمی؟ به لحاظ حقوقی انجسا منال کلب ان نواس و خوارج نجسانه. ناسبی کسی که نسبت به ائمه دشنام میده، از سگ نجستره. میگه خب پسر عمو داشتم ناسبی، رفتم از اون خبر گرفتم. ای آقا اگه ما یک قومخیش داشته باشیم اینجوری، اصلا او به گردن ما حق سر رحم هم نگه داره؟ خب بله بله. ای خب ای که اصلا خیلی آدم عوضیه، که ای که انجس من الکلب است، باشد در مکتب امام معصوم آموخته است که چی؟ که سر رحم مطلقا واجب است، قطع رحم مطلقا حرام است. فتوا امام رحمت الله علیه از طرف میگه آقا اگه ما یک قوم خیش داریم مرتده، سلمان رشدی فرض بکنید، اشتوریه بازم سر رحم داره، تمام در فتوا فرمودن که قطع رحم مطلقا حرام است. مطلقا یعنی طرف میخواد مؤمن باشه، کافر باشه، انقلابی باشه، ضد انقلابی باشه، ناصبی باشه، شیعی باشه. رفتم از این قوم خزی پسر عموی ناصریم خبر گرفتم، حالا نکته رو گوشون احمد جان، رفتم خبر گرفتم، میبینی بند خدا دستش تنگه، دست کردم جیبم یکم پولم بهش دادم. به ما به یه آدم ناصبی عوضی که توی عالم زورکی و دزدکی و قاچاقی زنده هست، ما به این امتحان کنیم بهش پولم بدیم؟ خب بالاخره اگه نیاز داره و مطمئنیم که این پولو صرف دشمنی با اسلام نمی کنه، حالا برای خورد و خوراکش، ولو آدمه، ولو دشمن درجه یک امیرالمومنینه. آقا امیرالمومنین وقتی ابن ملجم اسیر شد چیکار کردن؟ گفتن که تو باید از گرسنگی بمیری؟ نه، میزند تسلب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. دویم بخونیم خیلی قشنگه، خدا رحمت کنه شهریار رو. میزند تسلب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. حال نه بابا یک قضای آلوده فاسد بهش بدین که مسموم بشه بمیره، ابدا ابدا، باید قضای سالم خوب درجه یک داده بشه. ای خب این بیدین، خب بیدین باشه، بالاخره انسانه، توی عالم زنده است، تا زنده است باید چه کنیم؟ خود گرسنگی و تشنگی بهش ندین. خلاصه این بنده خدا میگه من به این پسر عموی ناصبیم آقای مختاری یه پولی هم دادم، آمدم مدینه خدمت امام باقر، هم تا مشرف شدم و خلاصه اون مقدمات سلام و احوال اینا انجام شد، حضرت اشاره کردن به این اعتقادی که ما داریم که در هر هفته چند مرتبه پرونده اعمال ما به محضر امام زمان برده می شود. حضرت با اشاره به این قضیه و این که توی نامه عمل او صله رحمه بود، فرمود قد سرنی ذالک. قد وقتی با فعل ماضی میاد میشه ماضی چی؟ نقلی. ماضی نقلی یعنی چی؟ یعنی این که هنوز اثرش موجوده. یعنی شما قد سرنی رو چیده بعدی میکنین؟ خوشحال کرده مرا این صله رحم تو، کرده یک ه آخر ماضی نقلی میذاریم، خوشحال کرده یعنی چی؟ این هنوز تو وجودم آثار و خوشحالی هست، من چه خوشحال شدم تو این صله رحم رو انجام دادی. ببین آثاره بی ارزشترین صله رحم اونقدر ارزش داره که قلب امام زمان رو خیلی خوشحال میکنه. حالا وای با حاله ارزشمندترین صله رحم. توی خویشاوندی داریم که این معتقد به اهل البیت، معتقد به امامان معصومه، ارادتمند به امیرالمؤمنین، ارادتمند به امام حسین. حالا با شما یک اختلافی هم توی قضیه داره، مشخصه که اگر روز جمعه غیر جمعه تلفن رو برداریم، خب از صبح تا شب تلفن تو خانه روز جمعه بیکاره، خب تلفن رو برداریم، چهار نفر پنج نفر از اقوام ارهام، الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ من بیاد شما امروز افتادم، گفتم احوالتون رو بپرسم، حالتون خوب هست؟ من سعی میکنم حرم یه جایی میرم بیاد شما باشم، دعا کنم شما رو، شما منو دعا کنین خدا به شما. طرف به خودش میگه ای نگاه این روز جمعه تو خانهش نشسته و بیاد ما افتاد. خطاله توی عالم کسایی هستن که ما دوست داشته باشن. و به این ترتیب بذر خوشی، بذر شادی، بذر صفا، بذر صمیمیت پخش کنیم. نکه اونی یک ساله اصلا از طرف خبر نگرفته، حالا فاصله شما میبینید 3 کیلومتر نیست، 4 کیلومتر هم فاصله نداره، که حتی میتونه شخصا بره خبر بگیره، تلفن هم نزده. همین تلفن آقای غلامی، شما روز چرا با این تلفن رو آقای غلامی میزنه؟ یک ساعت حرف میزنه یا نه؟ روز 2 ساعت با این تلفن حرف میزنه، بعد میبینی حالا 6 ماه بگذره هم یک تلفن یک دقیقه‌ای مثلا به خاله و به عمه و به عمو و به دایی و به نمیدونم پسر خاله و پسر عمه و پسر دایی و پسر نداشته باشه. خیلی آدم باید قصه بخوره و هر کس و ناکسی با این تلفن بزنه، اما به فامیل رو به قوم و خیش شیطون، شیطون بیکار نیست آه. چقدر دقیق داره کار میکنه. خب حالا چیکار میکنه این سله رحم؟ ببین آقا جان گفتن سلو ارحامکم ولو بالسلام، اینکه من میگم یک تلفن یک سلام همین اثر خودشو میکنه. خب آخه شیطون میگه نه تلفن کنی سلام کنی میگن اینا ایر نگاه بعد سالی به ما تماس نگرفته حالا هم تماس سلام خداحافظ. شیطون اینجوری میگه، همون سلام تاثیر داره. الو عمه جان سلام علیکم، حال شما خوب هست؟ یاد شما افتادم گفتم احوالتون رو بپرسم. منو دعا کنید روز اول ماه شعبان که شاخهای درخت طوبی از بهشت به دنیا ها نزدیک شده. یکی از اعمال بسیار ارزشمند این بود که آدم از خویشاوندانش خبری بگیره. منم به ذهنم زد یک تماس بزنم با شما بگیرم. نگاه کنید توی اعمال ماه شعبان چه خبره وقتی این شاخه درخت طوبی به دنیا نزدیک میشه، چه اتفاقاتی رخ میده، جریانات عجیبی رو در مفاتیح نقل کردن. حالا شما کم کم تو آینده منم اشاره میکنم، خودتونم مطالعه کنید. آیه 28 رو 27 رو قرار بفرمید.
و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
دوی انفال رو هم بخونید.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
أحسنتم. طيب استهفت نفرمياتك ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. درستون هر کسی که بخواد خدا گمراهش میکنه، هر کسی هم که رو بیاره به خدا، خدا چیکارش میکنه؟
هدایتش
میکنه. آقا جان ضلالت و هدایت محصول عمل کرده جناب آقای مختاری. یه جوری نیست که قبل از این که ما به این دنیا بیاییم کاری انجام بدیم ضلالت و هدایت برای ما قبلا رقم خورده باشه. نه ببینید ان الله یضل من یشاء، این ضمیر یشاء به من برگرده ها، نه به الله. خدا گمراه میکنه هر کس که بخواد. شما گمراهی رو میخوای، خدا راه گمراهی برای شما باز گذاشته. یا جون راه گمراهی نه. هدایت رو میخوای، امروز هدایت باز گذاشته. تکوینن خداوند متعال به ما قدرت داده که راه هدایت یا ضلالت را هر کدوم میخوام انتخاب کنیم، و هر کدومو که انتخاب کنیم به اراده خدا میشه. چرا؟ چون خداوند قدرت انتخاب هر کدام از این دو راه رو تکوینن به بشر بله داده، ولی تشریعن از ما خواسته بشر راه گمراهی رو انتخاب نکن، راه هدایت رو انتخاب کن. 124 هزار پیغمبر، 6666 آیه قرآن، هزاران نفر اولیاء الهی، اینا همه از جانب خداوند آمدن. برای چی؟ برای اینکه آی بشر راه گمراهی و هدایت انتخاب نکن، قطع رحم رو انتخاب نکن، سل رحم رو انتخاب کن. ولی قدرت قطع رحم خدا بهمون داده، راه قطع رحم رو باز گذاشته، راه سل رحم رو هم باز گذاشته. تکمیناً قدرت انجام هر کدوم از این دو کار منفی و مثبت رو بهمون داده، اما تشریعا گفته نکن کار منفی رو انجام نده، من راضی نیستم، من دوست ندارم. لا یحبو لا یحبو لا یحبو، تو قرآن چرا به خدا میگه لا یحبو لا یحبو؟ چرا میگه یحبو یحبو یحبو؟ الا یحبوها و یحبوهای قرآن، یعنی همون چی؟ همون که من اینو دوست ندارم، من اینو دوست دارم، اینو دوست ندارم، اینو دوست دارم. اما با این که میگه دوست ندارم ولی بینیا دستت بازه، اگه بخوای بری من جلوتو نمیگیرم. چرا؟ چون انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما، خدا اراده کرده است که دست بشر برای انتخاب بد و خوب باز باشه، ولی هزاران دلیل و توصیه و نشانه و سفارش که ای بشر مبادا بد رو انتخاب کنی، خوب رو انتخاب کن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. خدا وقتی میخواد مؤمنین رو معرفی کنه تو این آیه میگه مؤمنین کیا هستن آقای مختاری؟ مؤمنین کسانی هستن که وقتی به یاد خدا میفتن همچی آروم آرامش پیدا میکنن، آسایش پیدا میکنن، همچی دلشون آروم میشه. تطمئن قلوبهم بذكر الله. بعد یه مرتبه میبینیم توی دو جای قرآن، یکی در سوره شریفه حج آیه 35، یکی در سوره شریفه انفال آیه 2 آمده که مؤمنین رو خدا اینجوری معرفی میکنه: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. به خصوص در سوره شریفه انفال که اصلا میفهمد انما المؤمنون، یک انمای حصری هم اولش چی آورده، مؤمن فقط و فقط همینا هستن. کسانی که جناب آیه یزدانی وقتی بیاد خدا میفتن چه اتفاقی رخ میده تو دلشون؟ وجلت، نگران میشن. بالاخره آقای یزدانی، مؤمن علامتش نگرانی با یاد خداست یا آرامش با یاد خدا؟ نکنه که یه از تناقضه قرآنه. صفات پروردگار دو گونه است. بعضی از صفات الهی از رحمت خدا داره برای ما حرف میزنه. اون صفات چی میشه؟ آرام بخشه، غفار، ستار، رحیم، غفور، کریم، ارحم الراحمین. اما بعضی از صفات الهی هم داره از شدت عقاب الهی میگوید: شدید المعاقبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین. سریع العقاب، شدید العقاب، سریع الحساب. اینا آدم رو چی کار میکنه؟ وجلت. خب یه معنی دیگه بگیم. احسنتم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی بیاد خدا میفتن این دغدغه های مادی که همه وجودشون گرفته یه معنی مثل یخ که آب بشه ذوب میشه. مثلا شیطون میگه آقا امید چی کار میخواد بکنی؟ شغل چی میشه؟ مثلا چی میشه؟ ازدواج چی میشه؟ همتا بیاد خدا میفتی که خداوند تو قرآن فرموده است انتقل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. یرزقه در آیه دیگه یرزقه من حیث لا یحتسب. یه مثلا که بابا خدا که هست که یه عالم خدا داره، او خدایی که ما رو خلق کرده لابد به فکر مسکن و شغل و ازدواج ما هم چی بوده. ولش کن، ولش کن، یعنی که دغدغه نداشته باش، نه اینکه دنبال مقدمات نباش. یاد خدا دغدغه های مادی انسان رو چیکار میکنه؟ میکاهد. برعکس دغدغه های معنوی و اخروی و دغدغه های انسانی به آدم میده. همتا بیاد خدا میفتی میگه خب برای آخرت هم چیکار کردم؟ آیا من عاقبت به خیر میشم یا نمیشم؟ آیا من کاری که تا الان برای آخرت هم فرستادم نکنه این کار رو بعدا خرابش کرده باشم؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تنظر نفس ما قدمت لغد. او کاری که برای فردا فرستادی هر چند وقت یک بار او کار رو هی ارزیابی کن ببین هنوز هست یا خرابش کردی. این کیسای ثوابی که مثلا پارسال ماه محرم و سفر برای خانه آخرتون فرستادید، این کیسای ثواب رو تش سوراخ نکردی؟ هنوز هست یا نه؟ ببینید دو ماه بعدش تای کیسه رو سوراخ کردی همه ثواب از بین رفته. اینو میگیم دغدغه چی؟ دغدغه معنوی. پس یاد خدا دغدغه های مادی رو از انسان میگیره. تسمعن آدم و دل آدم و نسبت به دغدغه ها و دلواپسی های مادی آرام میکنه، به جاش به آدم دلواپسی اخروی و معنوی میگه. خب یه آیه دیگه هم بخونیم بریم سراغ یه استراحتی. بله، با یاد خدا دغدغه های مادی تو فرو میکشد. آیه 29 رو هم قرائت کنید.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
به 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 به. پاکیزه ترین زندگی دنیوی، زیبا ترین زندگی اخروی به برکت ایمان و عمل صالح. آقای جوونایی که اینقدر میگین چجور زندگی کنیم که خیلی عالی و پاک و پاکیزه باشد، قرآن راشونتون داده. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم. طوبی اسم تفضیله، مؤنث اطیب. اطیب یعنی پاکیزه ترین. بعد چرا اینجا به شکل مؤنث آمده؟ به اعتبار حیات. پاکیزه ترین زندگی ها مال این هاست. خب چگونه فهمیدیم که یه طوبی مربوط به دنیاست خانوما؟ چون بعد میگه و حسن و مآب، این آخرت رو بعد میگه. مآب یعنی بازگشت آخرت. تو دنیا طوبی لهم، حسن و مآب هم که مال آخرته. تو دنیا پاس این زندگی ها رو دارن. جناب آقای غلامی، چرا در اصل ظهور امام زمان علیه السلام پاس ترین زندگی ها رو مردم دارن؟ سرش چیه؟ چون در اون عصر مردم آمنو و عمل الصالحاتن. ها، نمره آمنو و عمل الصالحاتی مردم بالا میره، بنابراین طوبی لهم، زندگیشون پاکیزه. این کیف میکنن، آی کیفی که لذتی که مردم در عصر ظهور از زندگی میبرن، قبل از او امتها و مردمان همچی لذتی رو از زندگی نبردند. گوشتری آقا ساله مثلا اونجا نگاه کن، بدهی تو حال خودشن، تو حال خود باش. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. پاسخ ده ها و صد ها سؤالی که جوانان نسبت به آیندهشون دارن تو همین یک آیه است. آقا چیکار کنیم موفق باشیم؟ چیکار کنیم بدرخشیم؟ چیکار کنیم خوش باشیم تو زندگی؟ چیکار کنیم راحت باشیم؟ چیکار کنیم چی؟ هزاران سؤالی که ذهن جوانها رو خودش مشغول کرده است نسبت به آینده، ای آیه داره اون هزاران سوال رو جواب میده. دنبال چی میگردی احمد جان؟ دنبال هر چی میگردی ای آیه جوابشه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب صالحات یعنی چه غلامی؟ اینه همه کار خوب. خدایا شرط نمیذاری وقتی هم که میذاری یک شرط میذاری که ما انجام بدیم. میگه همه کارو خوب انجام بدیم، شما تو بالا هم پاکیزه ترین زندگی رو بهتون میدم. باریکالله. همین که شما نیت داری تمام اعمال خوب عالم رو انجام بدی، اگر زمینه برات فراهم شد شما میشه عمل و سالات. گرفتی؟ مثلا ببینید امیرالمومنین جنگ صفین داشتن، نه؟ شما تو دلت که نگاه میکنی میبینی اگه زمان امیرالمومنین بود همسا میفهمیدی حضرت میخوان برن جنگ صفین، مدومی در خدمت حضرت حاضر میشودی، اونجا آرزو داشتی در خدمت مولا باشی در جنگ صفین. خب شما اونجا بودی، در جنگ صفین حضور داشتی و در ثواب اون جنگ سهیم بودی. در جنگ جمل یه شخصی از دوستان امیرالمومنین آمد پیش حضرت، گفت آقا دوست می‌داشتن که برادر من اینجا با ما بود. آقا فرمود برادر تو با ماست؟ یعنی به لحاظ فکری و اعتقادی تا این مسیر است؟ عرض کرد بله. آقا فرمود برادر تو با ماست، این الان توی جنگ حضور داره. و بعد فرمود با ماست کسانی که هنوز به دنیا نیامدن، با ما هستن تو این جنگ کسانی که هنوز به دنیا نیامدن. پس میشه آدم در تمام کارهای خیری که تو عالم از اول انجام شده، الان داره انجام میشه و تا قیامت انجام خواهد شد، تمام این کار خیر یک نسخه و یک فتوکپیش هم مال ما باشه. چطوری؟ برای که ما راضی هستیم به همه کار خیر، به همهش راضی، این میشه عمل الصالحات. بعدم همین الان نیت داریم که خدایا تا هر وقتی ما توی عالم زنده باشیم، هر کار خوبی که زمینش برای ما فراهم بشود دریغ نکنیم. عمل الصالحات. طوبی لهم و حسن مآب، حیات طیبه مؤمن به برکت عمل صالح. بله؟ به چی؟ احسنتون. بله، در اون کان سهیم و شریکه. خب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از که شما